قال الله الحكيم في كتابه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في آية أخرى لو كنا نسمع أو نعدل ما كنا من أصحاب السعير أو في أصحاب السعير. برای سلامتی و تعجیل در ترج امام زمان و برای تحقق اهداف والا و مقدسشان صلواتی جلیل امام زمان. امروز مصادف است با سالروز شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و سومین روز از این انجمن با برکت و نورانی است. اما طوری که می‌دانیم موضوع بحث من بررسی 10 مورد از مقدمات تزکیه و سازندگی نفس بود و با این عنوان آغاز کردیم بحث را که انسان هم از نظر جسمانی دائما در معرض خطر ابتلا به بیماری هاست و هم از نظر روح و روان و درون. به همون اندازه که درمان جسم از نظر ما میتواند به عنوان یک امر عقلانی به حساب بیاد و ضرورت داره، به این معنا که هر انسانی ملزم است اگر جسمش بیمار شد به هر شکل ممکن به دنبال این باشه که درمان کند جسم را، مراحلی رو طی کند که عقل میپسندد. وقتی جسم سالم شد روح در بدن سالم میتواند سلامت خودش رو پیدا کنه و تداوم بدهد. به همان اندازه ما برای درمان روح و مسائل روحی ارزش قائلیم و رضا در بحث دیروز با عنوان خودداری از شنیدنی ها و دیدنی های زشت و ناهنجار و گناه آلوده گفتیم میتوان راه رو برای اصلاح و تزکیه نفس باز کرد، چون گوش و چشم از اون حساسیت فوق العاده برخورداره که دیروز توضیح دادیم. امروز میخوام اول چند روایت ذکر کنیم که در این روایات اگر به خوبی شما دقت کنید ما یک نتیجه مهم به دستمون میاد و آن این که چشم و گوش در حقیقت دو ابزار و عنصری هستند که در مسئله سالمسازی روان و روح میتونن به عنوان ابزار واقعی به کار برن، همونطوری که اگر از آنها به عنوان ابزار شر هم ما خواستیم استفاده کنیم گفتیم میشن. قرآن مجید در این زمینه خیلی صحبت داره. دو تا آیه از اول من مطرح میکنم. یکی آیه ای که خدا میفرماید که شما باید در هنگام قضاوت کردن هاتون، هنگامی که میخواید مسئله ای رو داوری و حکمیت درش داشته باشید، باید بدونید که ولا تقف ما لیس لک به علم. هر چیزی را که آگاهی واقعی به او نداری، هرگز اون رو به عنوان یک امر 100% برای خودتون قرار ندید، قضاوت نکنید. داوری و حکمیت بر روی چیزهایی که مشکوکند عاقلانه نیست. و لا تقف ما لیس لک به علم، محکم نشو، قدم نگذار و بگو من اینجا جای حرف آخرم. چرا؟ دنبالش می فرموید ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. برای اینکه گوش و چشم و دل انسان در برابر اون چیزهایی که میشنوند، اونچه که میبینند و اونچه درک میکنند پاسخگویی باید داشته باشه. به این معنا که شما دارید میگید من دیدم، آیا هر دیدنی میتواند علم بیاورد؟ فکر نمی کنید ممکنه خطای چشم اجازه نده انسان واقعیت رو ببیند؟ میشنوم، آیا به اون که شنیده ای ایمان داری؟ مطمئنی که شما اشتباه نشنیدید؟ یه زمانی سخت بودی مسئله را به خواهد آدم بیان بکنید. الان شما میبینید که زنگ میخوره گوشی تلفن، برمیدارید، به محض اینکه انشاءالله میگید سلام، بعضی از ماها هنوز یاد نگرفتیم تا گوشی رو برمیداریم به جای هر حرفی میگیم الو. الو کلمه فارسی نیست، یه اصطلاحه. ولی چرا ما که در فرهنگمون اینقدر کار شده که تمام ضوابطمون رو ضوابط دینی قرار بدیم، فرهنگ سلام رو ترویج نکنیم؟ بله، گوشی رو بر میدارید سلام علیکم. الو یعنی که بعضی وقتا هم چون عصبانی میشیم اگه جواب نداد، دفعه دوم بلوم صدا رو خود میبریم بالاتر، مرتبه سوم هم میگیم. اگه دیدیم جواب نداد، فکر میکنیم که هر بلایی باید سر کسی بیاد سر این گوشی تلفن است، محکم میزنیمش روی تلفن که اگه زبان داشت میگفت که من بیچاره چه گناهی کردم که گناه کرد در مصر، آهنگری به کاشان زدن گردن مسکر و اون جوابتو نداده. به من جده که اینطور گوشی رو میزنی روی زنی سلام علیکم. خب اگر سلام کرد شروع میکنه صحبت کردن، گاهی وقتا شما صدا رو دارید میشنوید، حرف رو که نمیبینید، بلافاصله رجوع میکنید به مغزتون این صدا از چی؟ باید یه جوری من بتونم ارتباط برقرار کنم بین صدا و شخصیتی که صاحب این صدا. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را. مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه عادتشون بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بخند. عادتشون بود وقتی به کسی تلفن میکردن تا گوشی رو برمیداشت تعبیرشون این بود احمد امامی هستن، حالتون خوبه؟ بعد از سلام احمد امامی هستن. هم سلام میکردن و هم خودشون رو معرفی میکردن که طرف به جایی که کلی وقت مغزش دنبال شخص بگردن ذهنش جمع بشه که خب چی میخوایی؟ بله؟ اگر دو کلمه سلام علیکم ابتهی هست، حالا این هم خودش داره یه مشکلی هست چون ابتهی مثل خشخاش را به قول سالمترش خاکشیر اسم زیاد تو اصفهان داره. من محمد رضا ابتهی هستم، کارم با شما اینه و از شما این سوال رو دارم که این مسئله هست سریع منتقل کنید طرف رو که یه حالت بلا تکلیفی میگذاره همینطور داره در صبح میدنه که بشناسد و چیه داره باش صحبت میکنه و واقعا گاهی اشتباه میگیره، خوب که حرف رو شدت میبینه اشتباه هست، منظره پدرمون بود یه اخوی داره میگذاره داره شمختر هست. یه بنده خدای زنگ زد و خودش رو معرفی کرد و من ایشون رو که من شما رو نمیشناسم ایشون داشت صحبت میکنم هرچی گفت آقا خودتون رو درست معرفی کنید اون داشت حرف میکنم بعد دیگه فایده ندارد اون داره کار خودش رو میکنم شنم رو خوب بگو گفت 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 فلان جکو دادم فلان مبلغ رو دادی گفت مقداری که صحبت کرد بعد آرام شد گفت آقا ببخشید اشتباه کردم. من دیدم با عصبانیت معلوم بود گوشی رو محکم زد روی زمین و آخر گفتم که چرا اذیت کردی چرا شوخی کردی؟ خب همه اول گوشی رو نیک داشتی وقتی میدیدی که شما نمیشناسید گفت هر چی گفتم آقا من شما رو نمیشناسم اشتباه گرفت یکتر داره حرف خودش رو میزنم اونتا خب بزر بگونه شما درسته گوشتون حساسه شاید خیلی هم دقیق میتونید تشخیص بدید اما همه جا گوش ملاک قرار نمیدن. در قرآن مجید ما یک معیار برای این قضیه داریم که من هر زمانی به این آیه میرسم این معیار برام فوق العاده خودش رو قشنگ نشون میده. سؤالمو دقت کنیم آیا خدا چقدر قابل اطمینان برای ما؟ اگر یه خبری را خدا داد باید بهش اطمینان بکنیم یا نباید اطمینان کنیم؟ 100% خدا قابل اطمینانه اما موسی پیغمبر میخواد از کوه طور بیاد پایین خدا به حضرت موسی فرمود آقای موسی قوم گوساله پرست شدن خدا میفرماید با این که خدا به موسی فرمود موسی تا نیامد و با چشم خودش ندید اقدام نکرد فلما آینه از همون ما آینه میاد پزشکان تو جلسه هستن اگر ما آینه میگید یعنی این به معنای چشم دیدن رو در رو قرار گرفتن فلما آینه حضرت موسی با چشم خودشون دیدند القل الله و اخذ به لحیت اخیه و یجر روح الی خدا می فرماید به محض این که دید شنیده را با دیده گذاشت کنار هم عکس العمل نشون داد الواح تورات رو پس کرد تو سر مردم پیغمبر یه ذره جوشی بودن یه ذره با نزدیاد مشتشون محکم بود یه ذره هم عصبانی بودن یه کمی از زبانشون میگرفت ولی عجیب بودن اونقدر این عصبانیت در اون بالاست که قرآن میگه تا توراتی که نازل شده بود درش الواحش حرف کرد و شروع کرد ریش و موی برادرش هارون رو گرفتن و کشید به طرف خودش. القل الواح و اخذ به لحیت اخی و یجر روح اداره. قرآن میگه که قرآن نمیگه گفتیم آقا اینا چیزایی که بعضی رو گفتن، نه قرآن میگه ریشه های هارون رو گرفت و کشید به سمت خودش و گفت یبنه اون، چون از ناحیه مادر با هم یکی بودن، نه مادر بدن دو تا بودن، نابرادری بودن با هم. چرا گذاشتی مردم منحرف بشن؟ مگه من وقتی میخواستم برم نگفتم صلوات اینا باید بکنم؟ قرآن میفرماید و قال موسی به اخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین. مگه به تو نگفتم مواظب قوم باش؟ مگه سفارش نکردن؟ حضرت هارون دیدن خیلی عصبی بزرگوار عصبانی هست، داداش این عصبانی اگه من و شما میکردین عصبی ها داشتین خیلی برامون ممکن بود لذت داشته باشید. یه برادری که این قدر روی مردم حساس باشه و دلسوز مردم باشه. گفت این القام استبعتون و قادو اگر طلوم شما که موهای میشه من گرفتید دارید میکشید به سمت خودتون جلو مردم بده مردم دارن نگاه میکنند به مادر نفر به شما بکنم تو باید بگه آقا دیگه چیه؟ چرا الواح رو پرتاب کردیم؟ بالاخره اینا از جانب خدا نازل شدن، هنوز از بس از دست اینا عصبانی شدن. من رفتم در کوه طور به مناجات 40 شبانه روز خون دل خوردم، عبادت کردم تا الواح تورات بر من نازل شده به خاطر سعادت اینا. خدا به من فرموده برو بشه که خود رو مازه اینا کنوده خطبت مرز مقوم براتون وسیله خیر آوردن. چطور این رفتن به دنباله مسئله بود پرستی و خدا به من فرمود اینا رفتن بود پرست شدن؟ من میخواستم خودم هم ببینم، حالا که دیدم دیگه اوج عصبانیت هم فرمود که اینا من رو در پنجا گذاشتن، اگر مقاومت میکردم مرا میکشتن، همه شما به دنبال شرف و بزرگ میرفتن. این نشون میده که مسئله دیدن با مسئله شنیدن خیلی فرق میکنن. اگر چه شنیده ها برای انسان میتونن رتبه علمی به حساب بیان، اما دیدن در کنار شنیدن رتبه علم رو چون کنه میبره بالا. شما نمیتونید بگید آقا بیمار با یه نفر بگه فلان مرض رو دارم، فلان مشکل رو دارم، پزشک بتونه براش دارو بنویسن، میگه بیاییدش من ببینمش. مدینه گفتن و مکه شنیدن، شنیدن که بود مانند دیدن. خب تا اینجا میای قرآن میگه نه شنیدن و نه دیدن هیچ کدام برای ما نمیتونه ملاک قطعی به حساب بیاد. و لذا میگه چهار نفر در بعضی از جرمها به یکی و دوتا هم اکتفا نمی کند. چهار نفر باید بیان در موقعیت‌های مختلف ازشون اقرار بگیرید و شهادت بدن به این که نرانا دیدیم.
بله؟
اگر گفتن دیدیم قانون برای بعضی ها داره که آقا دیگه وارد اون قانون من نمیشم و توضیح نمیدم، مسئله قانون کبیر مکحله براش میگذارم و الا به این شادگی اسلام نمیاد یه حکم بدهد. صرف این که دیدم هم یه کافی نیست. چه رسد شنیدن در بحث رؤیت هلال؟ میگه این که بگویند میگویند مردم دیدن
هیچ اثری برای ما نداره.
من حق ندارم بودم را بخورم تچو کنم.
یک خودت ببینی، اگه ماه رو خودت دیدی، این دیدن شخص شما میشه برای شما خودگر. یا دو نفر مرد عادی بگوین ما ماه را دیدیم.
بله؟
چقدر این مثل رو برای اون گفتن؟ چند ساله مردم میگن که میگن ما دیده شد و قبل از اذان صبح که شکر میکنن افطار روز بعدشونم احتیاطا میکنن، یعنی یه ناشتایی قبل از اذان میخورن، یه ناشتایی موقع اذان میخورن، یه ناشتایی هم که معمولا تو مسجد میان بعد نماز عید میخورن. سه تا دونه ناشته برای اینکه یه قرص معلوم بشه امروز روز دیده شرعت داره ماه بگه برای من هستم یا نیستم. ما چیه دیگه؟ ما میگیم هستی که ما هم بود میستم گرم که خبر دادن شما موثق تره. خبر دادن بودن بره خانه بنده خدا که مرده است، آمد در زد از تو خانه سوال کردن کیه؟ گفت منم. گفت تو کی هستی؟ خودش رو معرفی کرد. گفت شما مردی. گفت من خودم پشت درم. اونی که خبر مردن تو رو داده از تو موثق تر بودن. بابا خودم هم؟ منو قبول نداری؟ اونی که خبر داده قبول داری؟ چطور من مردم خودم از مردن خودم خبر ندارم؟ درم کنی؟ میفرگوید نه گوشه میتواند نگاه باشد نه چشمه ولا تقف و مالای تلکه بهی عیمون. یعنی اگر گوش آمد وزنده ای شد برای اینکه شما به علم برسید، گوش همراه با علم میتونه وقوف بیاره. چشم اگر با علم آگاهی همراه شد میتواند وقوف به آدم بده. اما خدا میفرماید این سمع و بصر و فؤاد، یعنی یه چیز سوم هم میخوام که شما شنیده بود دیدیدتون رو بگذارید کنار هم، به درک و عقلتون مراجعه کنید. ببینید آیا اون چی شنیده اید با عقلم جور در میاد یا نه. حالا در این زمینه خیلی مطلب ما داریم که مولا نصرالدین ازش چیزایی نقل شده که وقتی آدم میشنوه اینه اصلا با عقل جور در نمیاد، ولی مردم قبولش میکنن، میپذیرن، باورش میکنن. وقتی شما دارید میبینید که یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر دارن میبینن که گوساله است، حلال، به صرف اینکه یه صدا از تو شکم این گوساله آمد بیرون، بله نرفتن ببینن این صدا از کجای این گوساله داره در میاد، از دهانشه، از شکمشه، از پشتشه، چطور شده که این صدا رو داره میده؟ و اگر به خودشون نهید بزنن که ما صبر کنیم از یه آدمی که چی سرش میشه سوال کنیم چرا این گوساله آهنی صدا کرد؟ اگه گوساله طبیعی بود صداش عادی بود، اما این غیر عادیه و عقل رو در نمیاد که یه تیک فلز یا مقداری طلا ازش صدای گوساله بیاد. باید ببینیم این بدجنس سامری چیکار کرد. بریم از این نفر بپرسید در بین مردم کیا هستن که میشه ازشون پرسید؟ موسی گفته اگه یه مشکلی پیدا کردید از کی بپرسید؟ از هارون. آقای هارون این صدای گوساله از کجا شه؟ نکنه یه وقتی کسی رفته اون پرش خایم شده صدا گوساله در میاره؟ تا بگوید که این جواب دارد. اگه رفته بودن از موسی سوال کرده بودن در جوابشون میفرمود که اون وقتی که ما هممون اومدیم توی دریا و از دوازده تا راه بنا شد بریم، اسب فرعون نمی آمد تو دریا که این رو خدا قرارشون میخواست بکنه. خدا میفرماید یه مادیان بهشتی جبرئیل آمد در مقابل چشمان عصب فرعون قرار داد و شروع کردیم مادیان در مقابل اون عصب جست و خیز کردن و به قول ما تحریجش کرد، انگیزه بهش داد که یه همسر خوب پیدا کردی یا نکنی. به عنوان همسر یابی آمد دنبال اون مادیان بهشتی. آخرین نمری که آمده تو دریا کیه؟ سامری. نگاه کرد دید وقتی سوم این مادیان بهشتی روی این خاک تماس برقرار می کند آثار حیات تو این خاک به وجود میاد. خاک این را جنب و جوش در میاد. میگه خودش و کفر تو قد و زتن من اثر رسول. یه مشتی خاکا رو برداشت ریخ توی انبانش حرکت کرد. این همون یه مش خاکی که ریخ توی شکم گوساله بعد از آن که اون رو ساخت. خاصیت این خاک این شد که این صدای گوساله ازش گرد میاد. امروز شما وقتی میرید توی مقابل عروسک فروشی دستتون میزنید تو سر سینه یه عروسک میبینید شما که براتون صدا در آوردن انواع و اقسام صداهایی که یه حرف نمیبینید. حداقل میفهمید که تو درون شکمیه یه دستگاه کار کردن و اون دستگاه با یک کلیت مخصوصی مجهز شده بریم که یک کلیتی روش فشار بیاد اون کلیت رو فعال کنه با باتری و برق بتونه یک مثلا جملاتی رو که در حافظش قرار داده شده تکرار کنه. نه اصلا بپرسن گفتن عقلمون به کار خودمون میرسن ما احتیاجی به هارون نداریم. همون چیزی که سامری زمان پیغمبر گفت حزبنا کتاب الله ما به درد نمیخوره علی داشته باشیم. نتیجه چی شد؟ خاک ریختن تو شکم ابوبکر که گوساله امت شد و سامری امت این گوساله رو برداشت علم کرد و باش مردم را به گوساله فرستی کشانی. نرفتن بگن هارون بود اگر موسانه بود علی جان ما چه کنیم؟ شورا گرفتن رأی دادن و گفتن ابوبکر خلیفه است و دیگه ما چیز گفتن دلیلی نداره بپرسیم عقلمون به کار خودمون میره سرش نشون دادن میگه عقلشون به کار خودشون و دید رو نشون دادن که امروز بعد از گذشت 1400 و اندی سال این همه در دنیا فساد وجود داره در بین مسلمان ها به خاطر خشم کجی که این دوتا کار گذاشته این سامری و گوسالهش در قالب یک سامری و گوساله بله مدرنیزه به قول امروزی ها عوض که گوشو طلا بود و بله این گوشی بود و بله فقط چهار تا خادار نداشت و دو تا شاخ. اگه دو تا شاخ داشت خیلی راحت تر میشناختن اما شاخش هم تو جیب مردم گذاشت بله که مردم باورش کردن یه آدمی که نه علمی نه تقوا داره نه دینش داره نه شخصیت اجتماعی داره بخواهد به چی ابو بکر نازی دید. از اون طرف خدا بخواهد به مردم ثابت کنه که مردم عقلشون به کار خودشون نمیرسن یه فاطمه خلق کرده. حالا این مهم چند جدیه پایانی بحث را من میخوام اجازه بگیرم روز شهادت حضرت زهرا این مقدمه رو برای این جهت گفتم که اگر ما درمان واقعیمون بخواد انجام بگیره باید از راهش وارد بشیم. وقتی میگیم دیگر انسانها میخوان برای پاکسازی نفسشون اقدام بکنن یکی از راههای پاکسازی نفس اینه که گوش و چشمتون رو از شنیدنی ها و دیدنی هایی که نمیتونه برای شما بسنده علمی بشه باز کنید. گونه شنیدنی ها رو نکنید، گونه دیدنی ها رو نکنید. چرا که ما در بایا بحث زیادی رو میدونه داریم و میخوام ثابت کنم که مردم هم چشم واقعی داشتن و هم خوش واقعی ولی درک نداشتن، نفهمیدن. اگر وقتی بودن از امیر المومنین سوال کرده بودن 23 سال پیغمبر زحمت کشید برای که به ما یاد بده که اینا وسیله نیستن برای که شما قضاوت کنید حق و باطل رو، به این زودی معرفی نکنید، نگید این حق و اون باطل، در مقابل این آیه قرار بگیرید ان السمع والبصر والفؤاد، حتی اون چیزی که شما میگید ما درک کرده ایم هم و ما یعقلها الا عالمون، اصلا کار هر کسی نیست که بتونه تعقل بکنه، اشتباه میکنیم. فاطمه زهره و خدا خلق شد، یکی از مقامه های حضرت زهره رو من براتون بگم و این رتبه رو تو ذهنتون خوب مرورش کنید، ببینید چی میفهمید از این داستان و از این قضیه مهمی که براتون میگم. سوال میکنم، نامه هایی برای حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، یکی از نامه های حضرت زهرا، بله؟ سوال بکنم چه آن زهرا زهرا شد؟ دلیلش چی؟ در جواب تو روایات آمده می‌فرماید یکی از علتهایش این بود که فاطمه زهرا وقتی شب می‌رفت به محراب عبادت مشغول عبادت می‌شد، از درون خانه او و از محراب عبادت او یه ستون نور به طرف آسمان کشیده می‌شد که ملائکه در آسمان نور خانه زهرا را می‌دیدند، همانطوری که ما مردم وقتی تو خانه هامون هستیم بالای سرمون در شب وقتی نگاه میکنیم ستاره های نورانی را میبینیم، اون از بعضی ستاره ها نوراش کمه، بعضی از ستاره ها مثل شهرآسیه خیلی درخشنده است، نور بسیار زیادی داره، یعنی شما هر طرف نگاه کنید میبینیمش، در بین ستاره ها خیلی پرفروختره، کاملا روشنه. می‌فرمایند وقتی نور فاطمه زهرا در عبادت شروع می‌کرد به آسمان بالا رفتن، ملائکه اون نور را می‌دیدند، همانطوری که مردم در زمین نور ستارگان در آسمان را می‌بینند. خوب دقت کنید، من می‌خوام یه آیه قرآن بخوانم. در قرآن مجید می‌فرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیات زیادی داریم که ایمان و عمل صالح رو در کنار هم قرار داده است. ایمان آوردن و عمل و رفتار پسندیده داشتن، اینو که دیگه شکی نداریم. دو بارش در بعضی از آیات داره، لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، در بعضی از آیات ذالک الفوز العظیم، در بعضی از آیات خالدین فیها ابدا، در بعضی از آیات چه خدا اینو میفرماید، میگه در دنیا یه عده‌ای وجود دارند که اولا خدا را شناختند، دوم در مقام عبادت در آمدن شدن چی؟ عبد خدا، درسته؟ بنده خدا شدن و در حالت عبودیت وقتی قرار میگیرن و مشمول عبادت میشن، عبادتشون هم از روی معرفت و آگاهی، و ما خلق تو کلم در این الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی وقتی معرفت آمد عبادت توأم با علم و معرفت شد، اونقدر رشد انسان میده که حد نداره. یه مثال آمدی بالاتر میفرماد رفتار انسانهای مؤمنه به خدا این میشه که تو همین دنیا و عملشون میشه عمل صالح و عمل صالح فاطمه زهرا رو خداوند مثل یک ستون نور قرار میدهد که ملائکه از نورانیت اون دارن بهره میدهند. این مال کی؟ کار یک مؤمنهی که عمل صالح هم دارد در تمام زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بگردید یک نقطه سیاه و تاریک نمیدیم. نه؟ یه عملی که به توانید بگید این عمل زشت است، ناپسنده، بده، نمیتونید پیدا کنید. قلوب نیست واقعیت. چرا؟ باور کنید اگر سر سوزنی رفتار زشت و ناپسند از فاطمه زهرا ممکن بود دیده شود، دشمنان فاطمه زهرا چکارش میکردن؟ تو بوغ و کرنا میتونید، قبول ندارید؟ سنیای دشمن حضرت زهرا میتونستن ازش بگذرن اگر یک نقطه سیاه جای زندگی حضرت زهرا بود؟ تونستن بگن بد اخلاق بود؟ تونستن بگن بد عنق بود؟ اهل عبادت نبود؟ نمیدونم شرافت انسانی نداشت؟ جاهل بود؟ چی میتونستن بگن؟ هرچه فکر کردم دیدم همه چیز در اون جمع شده است. به قول شاعر میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. چه بگن؟ دیدن به هیچ عیدی نمی که من فاطمه را معیوب کنم در بین مردم. حالا باید خدا جواب بدهد، عجب بده به این ایمان و این عمل صالح. چه میکنه؟ دومین معنایی که برای زهرا گفتن، پس معنای اول این که پیغمبر میفرمایند چون عبادت زهرا به آسمان که میره ملائکه او رو به صورت نور بسیار درخشان میبینن زهرا نامیده شد. اینه که حالا دومین شکلی برای من زیباست این جمله. خدا در روز قیامت در روایت کنید روایت چند قرص محکم محکم است. در چند جا شما میتونید روایت رو پیدا بکنید. در بهار مرحوم علامه مجلسی هست، در عوال العلوم هست، در کتاب شیخ صدوق رسال هست، در خیلی جاها میتونید روایت رو پیدا کنید. میفرماید در روز قیامت خدا بهشتی مخصوص، قصری خاص در وسط بهشت در اختیار حضرت زهرا می‌گذارد که این قصر بهشتی متعلق به حضرت زهرا یه ویژگی عجیب دارد و اونی که به هیچ جا نیست، معلق در بالای بهشت است. خب دقت کنید دکترا، اگر یه چیز بین جایی بند باشه، پرس کنید چهار تا ستون بشته ایدارن، یکی از ستون رو جندن چی میشه؟ میریزه. دوتا ستون داشته باشه، یه ستونشو بردارن میریزن. میفرمید یه قصر معلق خدا در اختیار فاطمه زهرا گذاشته و وجود نازنین حضرت زهرا داخل اون قصر در بهشت زندگی میکنه. و اینجا ایجا جالب نیست، خدا میفرمید اگر بنا شد ما جواب بدیم، پاداش بدیم، برای بعضی پاداش بی حساب بدیم. در این روایت میفرماید که این قصر اونقدر نورانی که تمام بهشتی ها از نور اون قصر اونچنان استفاده می کنند مثل انسان هایی که تو دنیا وقتی به آسمان نگاه می کنند ستاره ها را میبینند، یعنی نور قصر فاطمه زهرا در بین نورهایی که در بهش از قصرهای افراد مؤمن تلألؤ میکنه، چه این قصر باران مثل نور یه ستاره تو آسمان در دل شب برای مردم زمین. در دنیاش عبادتش اون حالت رو دارد، در آخرتش مقامی دارد که بهشتی ها از نور قصرش اینطور بهره‌مند میشن. یک مطلب، یه مطلب بالاتر از این وجود داره، دانی که میخواد خدا بفرماید در روز قیامت فاصله مقامی فاطمه زهرا با بقیه بهشتیان به اندازه فاصله زمین تا ستارگان آسمانه. یعنی چه؟ یعنی در بهشت هم فاطمه را با بقیه مقایسه نکنید. چرا سر در دنیا؟ وقتی من میخوانم توی یه مجله وقتی این مسئله را مطرح میکنه یا در یک برنامه خیلی علمی روز متخصص میاد میگه ما توانستیم در آسمان، گوش بدید بشنوید این جمله را، خدا میداند اگر انسان بشنود و با دقت حرف را دنبال کنه چه چیزهایی به دستش میاد. میگویند که ما امروز توانسته بود،
حالا شاید
بعدش هنوز کاری نداره، تا الان میگه بشر به وسیله ابزار تکنولوژی پیشرفته و امکانات علمی بسیار عالی توانسته ثابت کند که بالای سر ما میلیاردها میلیارد، نه یکی و دو تا و ده تا انگوشت تو بزنید کنار همشه چند تا ده ده بله؟ گفت که خشماله میتونه به فهمه هنوزی هم میشه در روایت میگه اینم خود اینا از نظره یه میگه یکی عجیبه توانستیم بفهمیم میلیاردها میلیارد کهکشان در آسمان وجود دارد که هر کدام از این کهکشان ها میلیاردها میلیارد ستاره درش داره. یکی از این کهکشان ها کهکشان راه شیری که نزدیکترین کهکشان به مردم زمین است. در این کهکشان میگن ما یه ستاره را رصد کرده این الان ده سال قبل این را گفتن رقم پایین الان را میگن ما یه ستاره ای را تونستیم تو این کهکشان راه شیری رصد کنیم که 700 میلیون سال نوری با مای در زمین فاصله داره. یعنی یه وسیله بساز در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه بره، 700 میلیون سال باید این وسیله تو راه باشه تا به اون ستاره ای برسد که توی یه کهکشان از میلیارد ها میلیارد کهکشانی باشد که اون کهکشان نامش راه شیریه و خودش میلیارد ها میلیارد ستاره داره. ما چی میفهمیم از آسمان؟ ما چی میفهمیم از عظمت خدا که میخواییم آسمان را بالای سر خودمون بگیریم و همه چیز را فهمیدیم بگیریم؟ نه، میخواد خدا بفرماید فاطمه زهرا مقامش در نزد خدا اگر مقایسه بشه با مقام عالی‌ترین هایی که تو بهترین جاهای بهشت قرار میگیرن مثل مقام شما که در روی زمین ایستاده باشید و بخواید یه ستاره رو رصد کنید که حد اقل فاصلش با شما 700 میلیون سال نوریه. فاطمه کجا بود؟ ما کجا بود؟ عالم صدف است و فاطمه گوهر گیتی عرض است و فاطمه جوهر او. واقعا خدا میداند هیچ توقعی نداریم که یک موجود حدید حسیس بدبخت جاهل نگبتی مثل ابوبکر و عمر بتوانند زهرا بشناسند تا سیری به صورتش نشناسند. این نفسم اول بسر و فعاد کل اولای که کان انه و مسئولا. روز قیامت خدا از این جنایت را میپرسد چرا زهرا را نشناختی؟ دست بر روی زهرا بلند کردی؟ فاطمه کشتی؟ اگه تمام عذابهایش را خدا متوقف کنه بر روی سر یک نفر، اون هم عمر و ابوبکر باشد یا عمر تنها باشه، به خداوند و به خدا قسم مجازات اون همه ظلمی که در حق فاطمه زهرا کرده اند نخواهد. من نمیدونم خدا در روز قیامت با عمر چه خواهد کرد، نمیدونم. فقط همون چیز رو میگم که خودشون رو یاد دادن که خدایا آمده آمده لحظه لحظه در درجات عذاب این دو خبیث ملعون یعنی ابوبکر و عمر و همه اونها که یاران اینا هستن اضافه تر کن. فاطمه کشتن و زندگی علی را از هم پاشید. دلتون میخواد از همین جا ما هم به این تشمیه جنازه فاطمه روز جمعه با پای برهنه مردم تو خیابان مسجد سید احترام کردن به مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیشب که آمدم دیدم مردم تو دیر وقتی کجا دنبال چی میشن؟ چی میخوایی؟ میخوایی بگی زهرا جان اگه ما مدینه میخوییم بیایی خودمونو سفر کنیم نگذاریم تو را کتک بزنن، امروز آمدیم همدردی کنیم با عزیزان تو حسن با حسنی بزنی نبرین تو و با علی ابن ابی طالب. آفرین بر شما، آفرین بر این حالتهای روحانی شما و این حرمتی که نشون دادید، احترام کردید به فاطمه زهرا. روز قیامت خواهید دید که انشاءالله مثل دانه ای که از روی زمین برچیده شود فاطمه شفاعتتون رو بکنه و شما به بهشت وارد بشید. حتما اینطور میدونه. اما میخوام یه جمله به علی ابن ابی طالب بگم. علی جان شما رو قسم میدم به خدا اون دهنه‌ای که میخواستی بدن فاطمه زهرا رو در دل خاک قرار بدید چه آخه نداشت. مگه میشه نور رو دفت میکرد؟ مگه میشه نور را در درون تاریخ قرار داد؟ مگه علی دلش میاد بدن فاطمه رو به خاک بسپارد؟ یه جمله میگوید خطاب میکنه به پیغمبر بگه یا رسول الله من بدن فاطمه رو دفن نخواهم کرد. یا رسول الله فاطمه امانتی بود که به من سپردی، من به جای این که او رو دفن کنم اومدم امانت شما رو به شما برگردانم. امانتتون به شما برگردانده شد. نفرمود من امانت رو برمیگردانم، فرمود برگردانده شد، یعنی دیگران باعث شدن که فاطمه به این زودی عمرش تمام بشه و خورشید قدومش غروب و قدش ترجعه وقتی میخواد این امانت رو رد کنه چی دید؟ آخه محرم نیست اون جا. پیکر فاطمه رو چجوری باید وارد خانه قبل میکرد؟ قسم میخورد میگه به خدا قسم گرفتیدم تو دست شبیه دستگاه پیغمبر داره شد. یه صدای شبیه صدای پیغمبر شنیدم که فرمود یا علی یا بلکه علی جانم امانت رو به من اما همه گفتم بگید علی جان امانتی که پیغمبر در اختیار شما قرار داد به خدا بدنش دارم بود اما شما امانت رو دارید برمیگردانید به تقدیر خودتون شما نیستید که امانت رو برمیگردانید وادارتون کردن یه امانتی را در حالی به صاحبش برگردانید که آسیب دیده و رضا میگن وقتی امیر المومنین دستش به پهلوی زن را رسید اون قدر سرش گذاشت به دیوار به گریه کرد که اسما میگه چرا اینقدر بیتابی میکنی فرمودن تو که خبر از درد دل علی نداری تو که نمیدونی چنه همین الانی که داشتم بدن فاطمه رو قرص میدادم این وقت دستم رسید به پهلوی شکسته عزیز دلم زهرا همه برای درک فضیلت و معنویت سه مرتبه نام مقدسش را ببرید یا زهرا یا زهرا یا زهرا خدایا به عظمت و آبروی فاطمه زهرا گناه